ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در آخرین ساعت‌های 29 شب از خرداد ماه از هر جایی که در ایران صدای ما رو میشنوید در چهارشنبه شب در مجله شبانگاهی ما. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم تا شما تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرهای امروز رو بشنوید تا نیم ساعت آینده در یک برنامه زنده دیگه. خبرها رو بشنویم، ابتدا با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از وزارت خارجه فرانسه، نشست موسوم به دوستان سوریه روز شنبه در دوحه قطر تشکیل جلسه می‌دهد. بر اساس این گزارش، یک مقام وزارت خارجه فرانسه گفته است که وزیران خارجه 11 کشور از جمله فرانسه، آمریکا، بریتانیا، مصر و عربستان موضوع کمک به ارتش آزاد سوریه را در پی موفقیت‌های اخیر دولت سوریه در جنگ و پیامدهای نشست این هفته گروه 8 در ایرلند شمالی بررسی می‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه کلاهک‌های هسته‌ای خود را یک سوم دیگر کاهش دهند. اوباما در اولین سفر رسمیش به برلین در سمت ریاست جمهوری آمریکا خطاب به هزاران نفر در محل دروازه براندنبورگ سخنرانی می‌کرد. باراک اوباما گفت تا زمانی که سلاح‌های هسته‌ای باقی است، امنیت واقعی هم وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، در صورت به اجرا درآمدن پیشنهاد اوباما، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه به حدود 1000 عدد می‌رسد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه سلاح‌های غیر استراتژیک خود را در اروپا کاهش دهند. از سوی دیگر، یکی از مشاوران ولادیمیر پوتین در مسکو گفت که این کشور خود را در موقعیت عدم توازن سلاح‌های بازدارنده قرار نخواهد داد و تنها در صورتی از شمار کلاهک‌های هسته‌ای‌اش می‌کاهد که دیگر کشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای نیز همزمان این کار را بکنند. دادگاه عالی بریتانیا حکم داده است که تحریم بانک ملت ایران از سوی دولت بریتانیا باید لغو شود. دولت بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا و هماهنگ با آمریکا از سال 2009 بانک ملت را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران تحریم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی دادگاه عالی بریتانیا اقدام دولت را برای تحریم بانک ملت خودسرانه، غیر منطقی و بی‌تناسب توصیف کرده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم در ژانویه گذشته حکم به لغو تحریم بانک ملت داده و گفته بود که دولت بریتانیا اسناد و شواهد قانع کننده ارائه نداده است که نشان دهد بانک ملت در نقل و انتقال پول برای برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است. آمریکا مدت پیش در واکنش به حکم دادگاه‌های اروپا به دولت بریتانیا توصیه کرد که راهی برای ارائه اسناد محرمانه به دادگاه بدون نقض مقررات امنیتی این کشور پیدا کند. یکی از سخنگویان بانک ملت به خبرگزاری رویترز گفته است که این بانک در حال بررسی شکایت از دولت بریتانیا برای دریافت تا حدود 500 میلیون پوند غرامت است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید رئیس جمهوری در صورتی موفق خواهد بود که با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم به او برای عمل به قولهایی که به مردم داده است کمک کند. به گزارش سایت آقای خاتمی، او در سخنانی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران خواستار به رسمیت شناختن سخن مخالفان و حمایت از حسن روحانی در 4 سال آینده شده و در عین حال نسبت به دامن زدن به مطالبات و شتاب زدگی هشدار داده است. آقای خاتمی گفته است که دولت معجزه نمیتواند بکند و تورم بیکاری یک روز از بین نمی رود و روابط خارجی هم فردا اصلاح نمی شود. اما چون مردم برای حفظ نظام خواستار تغییر هستند، پس رویکردها باید تغییر کند. به رغم اعتراض دولت حامد کرزی، سخنگوی طالبان میگوید مذاکرات مقدماتی با آمریکا روز پنجشنبه در قطر آغاز می شود. سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئتی از مقام‌های آمریکا صبح چهارشنبه وارد دوحه شد و با دیپلمات‌های افغان دیدار کرد. مقام‌های آمریکا از قبل اعلام کردند که مذاکرات با طالبان از روز پنجشنبه آغاز می‌شود. محمد نعیم سخنگوی طالبان در مورد اعتراض دولت افغانستان به نامگذاری دفتر طالبان به عنوان دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان گفت که این موضوع به طالبان و دولت قطر مربوط می‌شود و ارتباطی با دولت حامد کرزی ندارد. مقام‌های سومالی اعلام کردند که 15 نفر در حمله گروه الشباب مرتبط با القاعده به یک کمپ سازمان ملل در نزدیکی فرودگاه موگادیشو پایتخت سومالی کشته شدند. نخست وزیر سومالی گفت 3 تبعه خارجی، 2 مأمور محافظ و 3 غیرنظامی همراه 7 تن از مهاجمان در این حمله کشته شدند. یک پایگاه نیروی وحدت آفریقا نیز در این کمپ واقع است. و مراسم استقبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر چهارشنبه در تهران برگزار شد. نزدیک به 15,000 نفر در این مراسم حضور داشتند و در آن بازیکنان، مربیان و دستاندرکاران تیم ملی فوتبال ایران از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال و محمدرضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران تقدیر شدند. خبرگزاری ایرنا دقایقی پیش از شروع مراسم در گزارشی خبر داده بود که با وجود حضور تعداد تماشاگران زن پشت درهای ورزشگاه، مسئولان اجازه حضور به آنها را ندادند. بازیکنان تیم فوتبال ایران روز چهارشنبه پس از پیروزی بر تیم کره جنوبی به تهران بازگشته بودند.
مینا بهارمست، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بشنویم همکارانم در بخش تحلیلی چه برنامه‌هایی تهیه کردند. باراک اوباما ساعتی پیش در برلین خواهان کاهش تعداد زرادخانه‌های هسته‌ای روسیه و آمریکا شد.
سلاح‌های استراتژیک معنی که در دوران جنگ سرد داشتن، در اون دوران که ما هنوز اسیر تئوری تعادل در وحشت بودیم، این نظریه دیگر وجود نداره. به همین دلیل هم برخورد روسیه مثبت خواهد بود.
گمانه‌زنی‌ها بر سر انتخاب شهردار تهران بعد از انتخابات شوراها.
انتخاب شهردار به خصوص در شهر تهران همیشه یک مسئله سیاسی بوده. مجموع ارائه‌شون از عملکرد آقای قالیباف در طول سالهایی که شهردار بودن چگونه هست؟
بیشتر میشنوید از رادیو فردا، که همراه ما بمونید تا 24 دقیقه آینده. همونطور که توی خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرد که آمریکا و روسیه کلاهک‌های هسته‌ای خودشون رو یک سوم دیگه کاهش بدند. اوباما در اولین سفر رسمیش به برلین در سمت ریاست جمهوری آمریکا خطاب به هزاران نفر سخنرانی کرد. در مورد اولین سفر رسمی رئیس جمهوری آمریکا به آلمان بشنویم از شهرام میریان.
نقطه اوج دیدار باراک اوباما از برلین، سخنرانی در برابر بیش از 4,000 میهمان از طبقات مختلف اجتماعی بود. رئیس جمهور آمریکا در این سخنرانی در برابر دروازه معروف براندنبورگ، مکانی که سمبل و نماد صلح و وحدت آلمان است، از فقر، بیکاری و عدالت اجتماعی گرفته تا محیط زیست و خلع سلاح اتمی گفت. موضوعهایی که در نشست مشترک خبری خود با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر آنها دست نگذاشت. باراک اوباما در این سخنرانی اعلام کرد آمریکا در نظر دارد از شمار کلاهک‌های اتمی خود به میزان یک سوم بکاهد. به باور رئیس جمهور آمریکا با چنین کاهشی نه امنیت آمریکا به مخاطره می‌افتد و نه امنیت متحدانش. در ادامه این پیشنهاد اوباما افسود پیش از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2016 یک همایش بزرگ جهانی با شرکت سران کشورها در پیوند با بهره‌گیری مسالمت‌آمیز از انرژی اتمی برپا خواهد کرد تا از جاه‌طلبی کشورهایی مانند کره شمالی و ایران جلوگیری شود. پیش از سخنرانی در برابر دروازه معروف براندنبورگ در برلین، رئیس جمهور آمریکا در یک نشست مشترک خبری با میزبان خود آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به چند مسئله دیگر از جمله جنگ داخلی در سوریه پرداخت و گفت آمریکا خواهان پایان دادن به خشونت در سوریه است و باید بررسی شود که آیا بشار اسد از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و یا نه. و آنگلا مرکل هم در مورد سوریه گفت آلمان مخالف ارسال ساز و برگ نظامی برای شورشیان مخالف رژیم بشار اسد است. در میان ما باراک اوباما از گردآوری اطلاعات مربوط به شنود تلفنی از سوی سازمان امنیت ملی آمریکا دفاع کرد و همزمان یادآور شد تا کنون از این طریق حداقل 50 مورد سوء قصد حتی در آلمان هم خنسا شده. آقای اوباما در نشست مشترک خبری خود در شهر برلین بستن پیمانی پیرامون منطقه آزاد تجاری میان اتحادیه اروپا و آمریکا را با اهمیت خواند و یادآور شد با بستن چنین قراردادی برای هر دو طرف هزاران محل کار جدید ایجاد خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره دیدار باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از برلین و سخنرانی او در آلمان بیشتر خواهید خواند اگر سری بزنید به سایت ما radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت تلاش کردند که این گزارش رو مفصل اونجا منتشر کنند. از جمله اینکه بعد از اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خودش خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان و از جمله کاهش 1/3 از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد، ما با تحلیلگران زیادی صحبت کردیم. رضا ولیزاده همکارم با مهران براتی صحبت کرده در همین زمینه، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان.
خاصه اصلی صحبتیشون این بود که ما شهروند آمریکا و آلمان و اروپا نیستیم، ما شهروند جهانی هستیم، ما در مقابل جهان مسئولیت داریم، در مورد امنیت جهانی مسئولیت داریم. مسئله اساسی این هست که یک بخش جالب صحبتشون این بود که گرچه امنیت ما دائم در خطر هست، ولی ما نمیتونیم به بهانه در خطر بودن امنیتمون پیوسته در شرایط جنگی زندگی بکنیم و این حالت رو ما بایستی پایان بدیم. در مورد مسئله ذرات‌خانه ها و سلاح‌های اتمی هم همینطور، مسئله ایشون این بود دیگه، مسئله الان از این امنیت آمریکا و روسیه گذشته، امنیت جهانی است. با گسترش امکانات به ویژه تروریست ها برای دستیابی به سلاح‌های اتمی باید مواجه به این مسئله بود. آمریکا به سهم خودش حاضر هست که 1/3 کلک‌های انفجاری رو کم بکنه در زمینه امنیت، ولی توجهشون بیشتر این مسئله بود که فقط از طریق نظامی این امنیت حاصل شدنی نیست. امنیت بدون عدالت ممکن نیست. در سراسر دنیا نمیتونن افراد، بچه‌ها گرسنه باشن، جوان‌ها بیکار باشن، فقر باشه، فلاکت باشه و بعد دنیا فکر کنه که امنیت این حفظ شدنی هست. و به همین دلیل هم ایشون پیشنهاد یا نظرشون این بود که بایستی که کمک‌های به توسعه کشورهایی که در حال فقر هستن یا در حال توسعه هستن فقط این نباشه، کمک به مواد غذایی باشه، بلکه اونها باید در شرایطی باشن که خودشون بتونن کشاورزیشون رو به پیش ببرن، بهداشتشون رو خودشون باید سازماندهی بکنن، تولید رو خودشون باید امکانات داشته باشن و فقط از طریق به اصطلاح کمک‌های مالی و غذایی این امنیت حاصل شدنی نیست. ارتباط میان امنیت و عدالت یک بخش جالب صحبت‌هایشون بود.
آقای براتی، نگاه طرف مقابل یعنی روسیه و جزئیات این توافق در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای چی است؟ فکر می‌کنید آیا همین توافق و با همین نگاه از طرف روسیه وجود داره؟
بله، این روسیه چندین بار اعلان کردن که برخودشون به این خاص مثبت هست، چون اصولا سلاح‌های استراتژیک معنی که در دوران جنگ سرد داشتن، در اون دوران که ما هنوز اسیر تئوری تعادل در وحشت بودیم، به این معنا که هر طرف باید مقدار بیشتری از سلاح اتمی از اون طرف داشته باشه که تا بسیار امنیتش قابل حفظ باشه، این نظریه دیگر وجود نداره. به همین دلیل هم برخود روسیه مثبت خواهد بود. منتها اون که مسئله جدیدی که وارد این به اصطلاح مشکل میکنه این گفتار رو، هنوز مسائلی هستن که مستقیما به مسئله سلاح‌های اتمی مربوط نمیشن. مسئله سوریه هست، مسئله افغانستان و عراق هست، مسئله از این دست که مذاکره در مورد این مناطق یه مقدار هنوز پیشرفت در مورد سلاح زدایی اتمی رو به عقب میندازه، ولی علی رسول فکر نمی‌کنم که روسیه مایل باشه که مقاومت بکنه، چون مخارج خیلی زیادی حتی نه فقط تولید بلکه انبار کردن این کلاهک‌های اتمی، حفظ اینها در انبارها مخارج خیلی زیادی برای روسیه همینطور برای آمریکا ایجاد می‌کنه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی در برلین خواستار کاهش سلاح‌های هسته‌ای در جهان از جمله کاهش 1/3 از ذرات‌خانه‌های اتمی آمریکا و روسیه شد. این موضوع گفتگویی بود که رضا ولی‌زاده انجام داده بود از رادیو فردا با مهران براتی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. دولت آمریکا و سخنگوی طالبان روز چهارشنبه هر کدوم به صورت جداگانه اعلام کردند که به زودی در قطر با هم گفتگو میکنند. بعد از 12 سال که از آغاز جنگ در افغانستان و سقوط دولت طالبان میگذره، این نخستین بار هست که مقام های دولت آمریکا و طالبان به شکل رسمی با هم دور یک میز مینشینند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه نشست سران 8 کشور صنعتی در ایرلند شمالی از این گفتگوها استقبال کرد و اون رو نخستین گام به سوی آشتی خواند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگوی با قادر حبیب، روزنامه‌نگار رادیو آزادی افغانستان، از او پرسیده که چرا آمریکا و طالبان در این مقطع زمانی حاضر به گفتگو با هم شدند.
خب البته گفتگو میان طالبان و مقامات آمریکایی آنی نیست. ای از یک مدت طولانی به این جریان داره. از زمانی که بر بار اول نماینده های طالبان آمدند در آلمان با اعتراض از مقامات غربی دیدن کردند، دوباره بعد از او به قطر انتقال داده شدند که 2 سال پیش برمیگرده و بدتر از او در پاریس با مخالفین سیاسی آقای کرزی نماینده های طالبان دیدار کردند. یک پروسه طولانی بوده که الان به قطر انجامید، به گشایش دفتر طالبان یا نمایندگی سیاسی طالبان در قطر انجامید.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هم در واکنش به احتمال گفتگوهای طالبان و آمریکا مذاکرات خودش رو در مورد توافقنامه امنیتی با آمریکا به حالت تعلیق درآورده. ظاهرا آمریکایی‌ها در این مورد با آقای کرزی مشورت نکردن. فکر می‌کنین چرا؟
اگر دقیق‌تر روی موضوع مکس کنیم، می‌بینیم که موضوع از مشورت روی گشایش نمایندگی طالبان در قطر نیست. صحبت‌ها جریان داشته، ادامه داشته از مدت به این طرف. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، خود رئیس جمهور آمریکا صحبت‌های تلفنی داشتن با آقای کرزی، فرستاده خاص رئیس جمهور اوباما با آقای کرزی دیدار داشته، در این ارتباط صحبت‌های داشتن. در اظهارات رئیس جمهور اوباما در آلمان هم انعکاس یافت. عکس العمل حکومت افغانستان در ارتباط با چگونگی گشایش نمایندگی طالبان در قطر بود که در اونجا بیرق امارت اسلامی افغانستان که اسم دولت افغانستان در زمان طالبان بود و در بالا لوحه به این اسم دیده می شد و در کنار دیگر هم بیرق قطر، حکومت افغانستان احساس ناراحتی کرده در قبال همچو یک حضور سیاسی طالبان به عنوان نماینده های مستقل در قطر، به عنوان از اینکه یک دولت مستقل هستن اونجا یک نمایندگی باز میکنن و اینجا خود حضور دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر رهبری حامد کرزی زیر سوال میره. این موضوع است که آقای کرزی فکر میکنم ناراحت کرده.
به نظر شما آقای قادر حبیب، آیا احتمال داره نماینده دولت افغانستان هم در مذاکرات روز پنجشنبه در دوحه قطر شرکت کنه؟
بله، قسمی که شما گفتین، برخی از مقامات گفتن که فردا رسما گفتگوها آغاز خواهد شد، اما بر اساس اظهارات مقامات افغان در کابل در ارگ ریاست جمهوری نخیر، چرا که 2 اعلامیه جداگانه امروز از طرف ریاست جمهوری افغانستان صادر شد که در اعلامیه اول روی به تعلیق درآوردن گفتگوها در ارتباط به پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا صحبت شده بود، به دلیل همین چیزی که آن را حکومت افغانستان تناقض در حرف و عمل ایالات متحده در پروسه صلح خوانده. و اعلامیه دوم هم بهتر صادر شد که در آن گفته شده شورای عالی صلح تا زمانی به قطر هیئت نمیفرسته که این گفتگوها به رهبری خود افغان ها نباشه.
در خبرها بود که مقام های آمریکایی دوری طالبان از خشونت، احترام به قانون اساسی و قطع رابطه طالبان با القاعده را از شرایط مذاکرات عنوان کردند. آیا طالبان هم پیش شرط هایی برای مذاکره با آمریکا گذاشته؟
فعلا قسم دیده میشه که طالبا هم از پیش شرط های گذشته خود صرف نظر کردن و مقامات افغان و آمریکایی هم روی پیش شرط هایی که در گذشته داشتن با فشاری خیلی زیاد ندارن، هرچند که در اعلامیه طالبا به مناسبت گشایش نمایندگیشان در قطر دوحه دیده میشه که اونها گفتن از امارت اسلامی به گفته خود اونها هیچگاه آسیب به کشور دیگر چی در همسایگی و چی در جهان نخواهد رساند. البته به نحوی از آنها اشاره به این میکنه که طالبا تهدید مثل القاعده نیستند برای سایر کشورهای جهان و گویا که ما اونا را پیروی نمیکنیم. اما اینجا صحبت از پیش‌شرط‌ها دیگر نیست. ما ندیدیم که طالبا بگن که ما حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها در افغانستان را مراعات میکنیم و قانون اساسی افغانستان را میپذیریم.
دولت آمریکا و سخنگوی طالبان گفتند که به زودی در قطر با هم گفتگو میکنند. در مورد همین موضوع شنیدید که حسین قویمی از رادیو فردا با قادر حبیب صحبت میکرد، روزنامه نگار رادیو آزادی افغانستان.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شبانگاهی ما رو میشنوید در ساعت 10:20 شب تهران، با تاکید بر اینکه بسیاری از گزارش‌ها و گفتگوها رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. اما برگردیم به ایران. بعد از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، حالا در تهران بر سر شهردار آینده گمانه‌زنی میشه. صدیقه وسمقی که خودش سالها در شورای شهر تهران تجربه کار داره، در گفتگوی با محمد زرقامی از رادیو فردا گفته که برخلاف رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح طلبان در انتخابات شوراها، اداره شهر تهران امری فراجناحی است که نیاز به تخصص و توانایی مدیریت داره.
من با توجه به تجربه‌ای که خودم در شورای شهر تهران دارم، گروه‌های سیاسی که لیست میدن و افراد رو میفرستن به شوراها، اینها دارای برنامه نیستن برای اداره شهر. در شورای شهر خود افراد هستن که باید درباره موضوعاتی که مورد بحث قرار میگیره تصمیم بگیرن. به همین دلیل خب اگر اعضای شوراها از شورا و شهرداری و منابعی که در اونجا در اختیار دارن به عنوان ابزار در جهت مطامه و منافع گروه‌های سیاسی خودشون استفاده نکنن و فقط بخوان که تلاش بکنن برای اداره بهتر شهر، هیچ به نظر من تأثیر زیادی نداره که اینها وابسته به کدوم گروه سیاسی هستن، چرا که اداره شهر نیاز به نظرات علمی و کارشناسی داره و ما این تجربه رو در شورای شهر اول هم داشتیم. در اون شورا اگرچه اکثریت اعضا اصلاح طلبان بودن، اما خب تعدادی هم از اصولگرایان و اینها در شورا بودن و ما به راحتی به نقطه مشترکی در مسائل علمی و کارشناسی می رسیدیم. ولی در جاهایی که خب دیگه پای منافع گروه های سیاسی در میون بود، اختلاف نظر پیش می آمد.
اما چرا لیست دولت که تحت عنوان در امتداد مهر در این انتخابات شرکت کرده بودند، نتونست هیچ کدوم از نامزدهاشون حائز رتبه‌ای بشن که بتونن به شوراها راه پیدا کنن؟
به طور کلی میتونم بگم که به همون دلیل که در انتخابات ریاست جمهوری دولت مردم بهش روی کرده خوبی نداشتن، چرا که دولت فعلی رو مسئول و مسبب همه ویرانی‌ها و خرابی‌های 8 سال گذشته میدونن و مردم روی کرده خوبی نسبت به این دولت ندارند. به همین جهت هم شاید اگر میفهمیدن که فردی وابسته به این جریان سیاسی هست بهش رأی نمیدادن.
با توجه به اینکه الان 19 اصولگرا و 12 اصلاح طلب عضو شورای شهر تهران هستند و از طرفی تعداد اعضای شورای شهر تهران از 15 نفر به 31 نفر ارتقا پیدا کرده، این ترکیب تا چه اندازه‌ای میتونه تأثیر بذاره روی انتخاب شهردار آینده؟
اینکه تعداد اعضای شورا رو افزایش پیدا کرده به نظر من بسیار اتفاق خوبی هست. ما هم در دوره اول شورای شهر تهران این پیشنهاد رو به مجلس داده بودیم. این ترکیب هم اگر روی کردشون واقعا توجه به صلاحیت‌ها و قابلیت‌های مدیریتی باشه، به خصوص در شهر تهران که شهردار باید تعامل خوبی بتونه با دولت داشته باشه، با وزارت کشور و سایر نهادها، خب مطمئناً لازم هست که یک فردی که هم از لحاظ گرایش‌های سیاسی خب آدم معتدلی باشه و هم اینکه صلاحیت‌های خوب مدیریتی داشته باشه. اگر غیر از این انتخاب بشه، خب به نظر من با چالش‌های زیادی مواجه خواهد شد شورا و شهرداری در تهران.
بعضی‌ها از ادامه کار آقای قالیباف صحبت می‌کنن و عده دیگه آقای نجفی رو نامش رو به میون آوردن. فکر می‌کنید نتیجتاً کدوم گروه بیشتر قدرت دارن در میون اصولگراها و اصلاح طلبان که قانع کنن که شهرداری تهران در دست چه کسی باقی بمونه؟
خب انتخاب شهردار به خصوص در شهر تهران همیشه یک مسئله سیاسی بوده. من فکر میکنم طرفداران آقای قالیباف هم روی ایشون تأکید داشته باشند، اما نهایتاً باید دید که میگم مجموع اعضای شورای فعلی، یعنی شورایی که انتخاب شدن و شهردار رو میخوان انتخاب بکنن، چه روی کردی رو خواهند داشت و نگاه تعاملشون با دولت چگونه هست، ارزیابیشون از عمل کرده آقای قالیباف در طول سالهایی که شهردار بودن چگونه هست.
سه دوره پیشین همیشه بحث‌هایی هم بوده تحت عنوان اینکه قوانینی تصویب شده که فعالیت شورا رو محدودتر کرده و از طرفی بحث تعامل شهردار و شورا هم یکی از مسائلی بوده که گاهی اوقات باعث شده که شورا حتی منحل بشه و فعالیتش نتونه ادامه بده.
ببینید اصولا شورای شهر الان مشکلات زیادی داره، هم مشکلات در رابطه با قوانین داره، هم تعامل با سایر سازمان‌ها و نهادها داره، در بسیاری از موارد تداخل داره با نهادهای دیگه، یعنی کارهای موازی انجام میشه در شهر و در واقع ببینید ما مدیریت واحد شهری هنوز نداریم و در طول سه دوره شورای شهر که ما تجربه کردیم به این سمت کارها پیش نرفته که بعضی نهادها بیاد منحل بشه و اینها تحت مدیریت شورای شهر قرار بگیره یا اونها منظم بشن به شهرداری. الان شورای شهر هم حتما با همین چالش ها مواجه خواهد بود، مگر اینکه بخواد به طور فرمایشی، یعنی یک شورایی باشه که با توجه به همین سرمایه اندکی که در اختیارشه بخواد به همین شکل پیش بره و هیچ کاری رو پیش نبره. یعنی در دو دوره گذشته و سه دوره گذشته در حقیقت میتونیم بگیم که خب خیلی شورای شهر نتونسته در مدیریت شهر تهران عامل مؤثری باشه.
صدیقه واسمقی بود، عضو پیشین شورای شهر تهران، به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد. در ادامه در انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا سری بزنیم به یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه با آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار در دی ماه سال 88 بازداشت شد. او را به زندان شهر سمنان منتقل کردند، جایی که دیگر همکیشان بهایی‌اش زندانی بودند. آن بازداشت برای افشین ایقانی دو ماه طول کشید تا اینکه در اسفند ماه سال 88 با تودیع وثیقه 150 میلیون تومانی از قید بازداشت و زندان رها شد. آقای ایقانی پس از آزادی موقت در دادگاه انقلاب شهرستان سمنان محاکمه شد و در تیر ماه سال 89 به اتهام تشکیل گروه‌هایی با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف نظام به 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. در رأی صادره دادگاه اشاره شده بود که بازداشت قبلی این شهروند بهایی بخشی از محکومیت او محسوب خواهد شد و البته در این حکم تأکید شده بود به صلاح دید ماموران وزارت اطلاعات دارایی‌های او که مربوط به اتهاماتش است مصادره خواهند شد. زمانی که ماموران اداره اطلاعات شهرستان سمنان برای بازداشت آقای ایقانی به مغازه او رفته بودند، ضمن توقیف بخشی از اجناس فروشگاه از او خواسته بودند تا هرچه هست و نیست را پیش از پایان سال بفروشد و فروشگاه خود را ببندد. در همان ایام دیگر شهروندان بهایی اهل سمنان نیز با شرایط مشابهی روبرو شده بودند. آنها همچون افشین ایقانی تحت فشارها و تهدیدهای کم سابقه قرار داشتند. افشین ایقانی در شهریور ماه سال 90 برای اجرای حکم 4 سال و 3 ماه و 1 روز زندان خود به زندان سمنان فراخوانده شد. به جز افشین ایقانی، از خانواده ایقانی، سیامک ایقانی و انیسا فناییان نیز از جمله زندانیان بهایی اهل سمنان هستند که در زندان مرکزی شهر سمنان به اتهام تبلیغ برای آیین بهاییت زندانی هستند و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند.
ملاقات. @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. آرش حسنیا منتظر نظرات و پیشنهادات شما هست برای این برنامه. متشکریم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا بمونید. خدا نگهدارتون.